بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 12 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
اللهم على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت عبدالله بن مزاح این مروری روی بحثایی که تو کلمات علما وارد شده داشته باشیم. براستم در مورد سند روایت دو تا بحث تو کلمات مطرحه، دو تا بحث جدی، یکی در مورد، یعنی سه تا بحث در واقع. یه بحث در مورد اون عبدالله بن صباح و عبدالله بن وزاه که معمولا اشاره کردن که نقل عبدالله بن وزاه صحیح است و عبدالله بن صباح تحریفه، اون بحث جدی نداره. یه بحث دیگه در مورد سلیمان ابن داوود هست. در مورد سلیمان ابن داوود مرحوم میر داماد در تعلیقه بر استبصار صفحه 26 دارن الذي يستبين به حسب طبقه انه سلیمان ابن داوود الخفاف من اصحاب ابوالحسن رضا علیه السلام. رجال شیخ در اصحاب امام رضا علیه السلام سلیمان ابن داود خفاف رو ترجمه کرده، ولی مرحوم آقای خویی خب فرمودن که مراد سلیمان ابن داود منقریه. تو تنقیب کتاب الصلات جلد اول صفحه 255، همچنین موسوعه امام خویی جلد 11 صفحه 178. از عبارتی از وسائل هم همین مطلب استفاده میشه، جلد 4 صفحه 121 حدیث 4680 که نهم بابه. یه روایتی هست در تهذیب جلد 2 صفحه 256 حدیث 1956 با این سند واقع شده، حسن ابن محمد ابن سماعه عن سلیمان ابن داوود عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. مرحوم صاحب وسائل سلیمان ابن داوود عن علی ابن ابی حمزه رو تبدیل کرده به المنغری عن علی، که سلیمان ابن داوود رو با منغری تطبیق کرده. روایت ما، بحث ما هم حسن ابن محمد ابن سماعه راوی از سلیمان ابن داوود هست. خب این هم احتمال دوم. در استقصاء الاعتبار جلد 4 صفحه 329 و ذخیره فاضل خراسانی جلد 2 صفحه 192 مرحوم سبزواری در ذخیره این دو بزرگوار فرمودن سلیمان داوود مشترکون. حالا تو کتاب های دیگه هم این مطرح هست. این بحث البته از جهت طبقه هم با سلیمان ابن داود منقری سازگار هست، سلام علیکم، هم با این سلیمان ابن داود خفاف دست شما درد نکنه، با هر دوش قابل تطبیق هست. چون حالا عرض میکنم سلیمان ابن داوود منقری متوفای 234 هست. خب 234 کاملا متناسب هست با اینکه در این طبقه واقع باشه. مرحوم نجاشی هم تو شرح حال سلیمان ابن داوود منقری فرموده لیس بالمتحقق بنا غیر انه روا عن جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر محمد علیه السلام و کان سبب. خب یعنی با یک واسطه از امام صادق نقل میکنه. من جمله موارد که از حماد بن عیسی نقل میکنه، یه چند موردی هست از حفص بن قیاس هم زیاد نقل میکنه. حفص بن قیاس حالت عامیه، ولی عرض کنم خدمت شما حفص بن قیاس بحثش که اخیراً تو فقه کردیم که عامی هست به اینها. البته نجاشی ممکنه این رو امامی بدونه، من اصحابنا بدونه، این جماعت اصحابنا ممکنه یکیش مرادش حفص بن قیاس باشه. این بحثش رو تو فقه من کردم که قیاس بن کلوب بود. بله میبخشید. نه نه حفص بن قیاس نبود، این عامیه. بله درست، بله حفص بن قیاس هست که عامیه، ولی از امام صادق نقل میکنه. مولادم اینه که طبقه سلیمان ابن داوود منقری از اینی که از در این طبقه واقع شده باشه چیز هست. البته حماد ابن عیسی و حفص ابن قیاس اینها اصحاب امام صادقی هستند که یه مقداری تا بعدها بودن. حفص ابن قیاس سلام وفاتش رو یادم نیست، ولی حماد ابن عیسی 207 یا 208 زنده بوده. یه روایتی از سلیمان ابن داوود منقری از ابی حمزه سومالی هم نقل شده در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 158 که در مجموع البیان هم جلد 3 صفحه 236 با تصریح به سومالی تو مجموع البیان نقل شده. ولی یه مقداری مشکل هست نقل سلیمان بن داوود منقری از ابی حمزه سومالی، طبقش تطبیق نمی کنه. سلیمان بن داوود منقری عرض کردم متوفای 234، ابی حمزه سومالی حدود 150 از دنیا رفته و چی؟ حفص بن قیاس 194. خب از حفص بن قیاس اینها خب طبیعیه نقل کردنش و اینها، ولی کسی که متوفای 234 باشه، حالا من مراجعه نکردم ببینم در مورد ولادتش جایی قرینه‌ای به دست میاد یا نه. به طور طبیعی مثلا فرض کنید 70 سال بعدش در نظر بگیریم که اون موقع معمولا سنای متعارفی همچی چیزی بوده، 70 سال قبل از این میشه میشه 160، حالا 80 سالش هم در نظر بگیرید میشه 154. 80 سال باشه 154 باشه دیگه درک کرده باشه ابو حمزه سومالی متوفای 150 رو، تقریبا مطمئنه که آدم این شکلی نیست. بله اینه که این حالا تو تفسیر قمی سقطات خیلی رخ داده این تفسیر موجود. البته این مورد چون در مجموع البیان هم از تفسیر قمی نقل میکنه اون مطلب نیست، اونی که بیشتر سقطات در موردش هست و سنداش خیلی کوتاه هست تفسیر موجوده. نقلیاتی از این تفسیر مجموع بیان هست، اینجور نمیتونیم بگیم که مثلا سقطات داره. ولی به هر حال این روایت سلیمان بن داوود منقری از ابی حمزه سومالی خیلی نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. حالا حسن ابن محبوب همین مورد بحث بوده، تازه اونم حسن ابن محبوب خیلی بزرگتر از سلیمان داوود منقری بوده، بزرگتر بوده. بله 221 مثلا بعضی وفاتش گفتن 12 سال بزرگتر. تازه با همین حرفا مشکل داره با همسار اینا، یعنی که میگم بزرگتره وفاتش قبلشه. بله چون ولادت سلیمان داوود منقری در دست نیست که، خیلی در دست نیست که من ندیدم که بتونم در موردش چیزی کنم. علی تقدیر در این که سلیمان ابن داوود منقری میتواند در این روایت اراده شده باشه از عبدالله ابن وزاه و از علی ابن ابی حمزه و از اینها روایت بکنه، مانی نیست. از این طبقه علی ابن ابی حمزه 201 در از دنیا رفته، 201 بین تقریبا همون حفص ابن قیاس و حماد ابن عیساس. حماد ابن عیساس 198 بود، علی ابن ابی حمزه 201. کاملا با اینکه با علی از علی ابن ابی حمزه نقل کنه از طبقه تصدیق میکنه. همچنین اون سلیمان ابن داود خفاف هم از جهت طبقه تصدیق میکنه، این مشکلی نداره. این که مرحوم میرداماد گفته که از جهت طبقه با سلیمان ابن داود خفاف تطبیق میکنه، شاید یه نکته دیگه هم ضمیمه باشه. اون نکته اینه که سلیمان داود منقری معمولا از رجال عامه نقل میکنه، روایتش از رجال خاصه نادر هست و به ندرت از رجال خاصه نقل کرده. بنابراین از این جهت گفته لابد باید کسی باشه که از اصحاب امام رضا و اینا باشه. ولی اگه این تقریب باشه، اون سلیمان داود خفاف رو هم که از اصحاب ما باشه هم روشن نیست، چون مجرد اینکه از اصحاب امام رضا بودن و روایت از امام رضا دلیل بر خاصه بودن و از خاصه بودن نیست. من اون ماماقانی تو تنقیح المقال خیلی وقتا کسایی که تو اصحاب ائمه ذکر میکنن رو تصور کرده حتما باید امامی باشن، امامیون مجهول، امامیون مجهول، ولی این درست نیست. اصحاب ائمه هیچ اختصاصی به امامی ندارن، هر کسی که از امام روایت کنه جز اصحاب اون امام شمرده میشه و اصلا بنا هم نیست که در رجال شیخ مذهب راویان رو ذکر کنه، که عدم ذکر فساد مذهب دلیل بر صحت مذهب گرفته شده باشه. البته عرض کردم سلیمان بن داود منقری از راویان ما روایت نمی کنه، تک و توکی از حماد بن عیسی دو سه تا روایت داره، یک روایت هم از ابن ابی عمیر داره. سلیمان بن داود المنقری عن ابن ابی عمیر قال قلت لجمیل ابن دراج، رجال کشی، صفحه 134، حدیث 213، که محمد ابن ابی صحبان او غیره عن سلیمان بن داود المنقری. عرض کنم خدمت شما یه روایت دیگه ای هم از آدم ممکنه تصور بکنه که مثلا محرفه در یک سند دیگه ای در رجال کشی، که متاسفانه آدرسش رو یادداشت نکردم. سلیمان ابن داود المنقری عن محمد ابن عمر قال اخبرنی ابو مروان عن ابی جعفر علیه السلام. ولی این محمد ابن عمر، محمد ابن عمر واقعیه. صفحه چنده؟ این رجال کشی صفحه 119، حدیث چند؟ از چه برنامه یه؟
درایت.
خب بسیار خوب، من چون اینو که یادداشت نکرده بودم، چون از چیز از این برنامه مجمع فقهی های کورانی یادداشت کرده بودم، اون رجال کشیش، اون کشی دو جلدیه تعلیقات وحیده، تعلیقات میرو داماده، اینه که آدرسشو لفظ نکردم بخاطر هم این. ولی این محمد ابن عمر، محمد ابن عمر واقعیه، محمد ابن ابی عمر نیست، تحریف هم نیست. سلیمان ابن داود از محمد ابن عمر واقعی موارد نقل داره با تصریح به واقعی در مجمع اوسط طبرانی جلد 4 صفحه 24 و صفحه 384، و این روایت عرض کنم خدمت شما ربطی به روایت های منقری از رجال ما نداره. همون تک و توکی که عرض کردم هست، همون مقدارها هست روایت سلیمان ابن داود منقری. از جهت رو همین جهت که ما دو نفر سلیمان ابن داود تو رجالمون داریم، که یکی منقریه که خفاف هست، در استقصال اعتبار اینها این رو به عنوان مشترک ذکر کردن. ولی به نظر میرسه این که یکی از این دوتا بودن هم روشن نیست، نه تنها به اصطلاح استظهار یکی از این دوتا درست نیست. مرحوم آقای خویی وجه استظهارشون این هست که یه مبنایشون دارن، میگن که سلیمان ابن داود منقری صاحب کتاب بوده و عنوان مشترک منصرف هست به صاحب کتاب. ما در این بحث رو در جای خودش مطرح کردیم که اولا نفس صاحب کتاب بودن اشتهار رو نمیاره، ثانیاً مجرد اشتهار یک عنوان دلیل بر اشتراک سایر عدم اشتهار عناوین مشابه نیست. ممکنه چند نفر اون غیر صاحب کتاب مشهور باشه. اینم دو جهت. نکته سوم این که اساساً انصراف عنوان به عنوان مشهور به طور کلی صحیح نیست. باید عامل مطلق گذاشتن رو درک کرد. عامل مطلق گذاشتن گاهی وقت به خاطر این است که در سندهای قبلی خصوصیات ذکر شده و عرض کنم این خصوصیات وجهت شهرت نیست. و ما در اون سلیمان بن داوودی که اینجا هست دو سه تا روایتش سلیمان بن داوود بیشتر نداره. ممکنه حسن بن محمد بن سماعه در یک روایتی که به دست ما نرسیده مشخصات این سلیمان بن داوود رو ذکر کرده باشه و به اعتماد ذکر مشخصات در اون طبقه حذف کرده ذکر نکرده باشه. اینم یه نکته. نکته سومی چهارمی که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که معروفیت نزد راوی مهمه، نه معروفیت علی وجه الاطلاق. معروفیت نزد راوی، بنابراین فرض کنید که مرحوم کلینی محمد ابن حسن رو که مطلق میگذاره، خب بعضی با توجه به این که تو اون دوران ها صفار خیلی معروف بوده تصور کردن محمد ابن حسن مراد محمد ابن حسن صفاره، در حالی که باید دید کلینی محمد ابن حسنی که به کار میبره چه کسی معروف هست در نزد او. معروف و این معروفیت شرطش این است که اصلا روایت داشته باشه حسن ابن محمد ابن سماعه از سلیمان ابن داوود منقری یا سلیمان ابن داوود خفاف اصلا روایت نداره، نه از این روایت داره نه از او. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم مراد یکی از این دو تا.
چون
تعدادش هم بله تعدادش هم خیلی کمه. کل روایت های سلیمان ابن داوود که اینجا هستش چون پنج روز من مواردش رو تو جلسات قبل عرض کردم، مواردش های سلیمان ابن داوود رو داده بودم که در کجا هست. این احتمال هم جدی هست که این سلیمان ابن داوود واقفی باشه با توجه به روایاتی که در تأیید مذهب وقف ازش نقل شده و با توجه به این که راویش حسن ابن محمد ابن سماعه، مربیاننش علی ابن ابی حمزه و نقلش در کتاب نصرت الواقفه، اینا احتمال این که یک شخصی از واقفه باشه و به دلیل واقفی بودن تو کتاب‌های ما ذکر نشده، چون اینقدر معروف نبوده که حتما باید ذکر بکنم علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی و اینهایی که واقفه بودن ولی خیلی معروف بودن. یه شخص گمنامی از واقفه ممکنه بوده، چرا ذکر نکردن؟ چون از اصحاب ما نبودن، صاحب کتاب هم نبودن. ما حتی واقفه‌ای که تو کتاب‌های ما ذکر میشن بیشتر کسایی هستن که یا کتابی دارن که این کتابشون مورد اعتماد طایفه بوده، از عبارت فهرست شیخ استفاده میشه که ایشون مطلق واقفه رو در فهرست نمیاره، واقفه و فاسد المذهب‌هایی که کتاب‌هاشون معتمد هست و اصحاب به کتاباشون اعتماد میکردن رو میاره. مقدمش میگه که فإن کثیرًا من مصنفی اصحابنا و ارباب الکتب ینتهلون المذاهب الفاسده و ان کانت کتبهم معتمده، که انه شرطش این هست که کتاباشون معتمد باشه تا اونها رو فهرست بیاره. سلیمان ابن داوود ممکنه یک واقفی بوده که کتاب معتمدی هم نداشته، بنابراین در رجال ما و اصحاب ائمه هم نبوده، از امام های ما روایت نکرده بوده، بنابراین
اصحاب خوشی ولی مورد اعتماد نباشه برای ما بوده که نیاره
چی؟
اگه مورد اعتماد نبوده کتاب مورد اعتماد هم نبوده ولی از اصحاب ائمه بوده،
از اصحاب اونو می آوردن. ولی دلیل نداریم از اصحاب ائمه باشه، چون هیچ روایت از ائمه نداره این. بنابراین تو رجال شیخ ترجمه نشده به دلیل اینکه از اصحاب ائمه نبوده، تو فهرست ترجمه نشده چون صاحب کتاب نبوده یا صاحب کتاب معتمد نبوده و امثال اینها. بنابراین ما این که بگیم سلیمان ابن داوود حتما یا منقری است یا خفاف، اون هم ثابت نیست، فضلاً این که بخوایم یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم و معین کنیم. نه، این سلیمان ابن داوود نامشخصه، نه از تعبیر مشترک هم تعبیر خیلی تعبیره باید عوض شه. بله، من اون رو حالا به نظرم من یه زمان خودم هم گفته بودم که این منقری هست، این رو با تجربه فرمایش آقای خویی و شاید مثلا همون سنده غیبت سنده غیبت شیخ توستی اینها رو شاید از اونجا تصور کرده بودم چیز هست به اینها، ولی نه، این سلیمان ابن داوود این معلوم این سنده باید از یک سندی معتبر نیست. خب این بحث این تیکه سنده. نکته سوم در سند این روایت در کشف اللسام هست، جلد 3 صفحه 34 این اشکال رو مطرح کرده، احتمال العبد الصالح لغیر الامام. این باید مکاتبه است و به عبد الصالح مکاتبه شده. خب میگه شاید این مراد غیر امام باشه، ولی ما در جای خودش این مطلب رو گفتیم که ظاهر ذکر یک روایت در کتب حدیثی مثل کافی و اینها این هست که مراد امام هست و همین جهت عبد الصالح مراد امام هست. حالا صرف نظر از این که در مورد غیر عبارت رو سألتو الان یادم رفته این عبارت رو چیه، سألت العبد الصالح هست یا عبد الصالح هم هست کدومه؟
کتبت
الى العبد الصالح. خب کتبت الى این مکاتبه هست به خصوص با الف لام العبد الصالح. حالا عبد الصالح هم رو حالا ممکنه شما بگید که شاید غیر امام باشه، العبد الصالح با الف لام اون ظهورش در اینکه امام کاظم علیه السلام باشه با الفلام عهد و امثال اینها تعبیر نمی کردن. عرض کنم علاوه بر این که ظهور نقل یک روایت در کتب اصحاب این هست که این روایت هست و امثال اینها، بنابراین همین ظهور هست که ما در مورد مزورات هم می گفتیم که ظاهرش اینه که مراد امام معصوم علیه السلام هست لا غیر. دیگه این احتمال عبد الصالح غیر الامام خلاف کشف اللسام آمده، من همینجوری که به سرعت نگاه میکردم کسی دیگه ای ندیدم که این بحث رو ادامه داده باشه و همینجور هم هست، این بحث جدی نداره. پس سند از جهت امام علیه السلام و اینکه معلوم نیست که اصلا روایت از امام باشه، ممکنه موقوفه باشه و امثال اینها، از این جهت مشکل نیست. یه مشکل، حالا مشکلاتی هست که تو اینجا ذکر شده، یه مشکلی در مشابهات این مورد ذکر شده بحث مکاتبه بودن هست. بعضیا کردن مکاتبات رو معتبر بودنش رو زیر سوال میبرند و که احتمال تقییه داره با از این صحبت. من تو مقاله توقیع که در دانشنامه جهان اسلام چاپ شده اشکالاتی که تو کلام اصحاب در مورد مکاتبات هست گفتم که چه اشکالاتی تو در مورد مکاتبه گفته شده و چه جوابهایی داده شده. اون به نحوه مقالات دایره المعارف معمولا بیشتر جنبه آدرس‌دهی داره تا یک مقاله تحقیقی آنچنانی. البته من تو مقالاتم معمولا سعی کردم که با اشاره اون مطلبی که به ذهنم درست میرسید رو اشاره بکنم اینا، ولی علی تقدیر مجال بحث تفصیلی به اون صفحی که مقالات معمولی هست مقالات دایره المعارف نیست، ولی به اجمال این که مکاتبه بودن اشکالی به صحت سند وارد نمی کنه اون رو تو همون مقاله توقیع نوشتم، اونجا مراجعه شود. خب بنابراین از این جهت هم روایت مشکلی نداره. مشکل عمدتاً هم سلیمان بن داوود هست که روایت را از جهت سندی از اعتبار میگیره. اما از جهت دلالی عرض کنم خدمت شما، گر من حالا یه سری امروز اشکالات دلالی که تو این روایت مطرح شده رو فقط طرحش میکنم، تفصیل بحثش رو انشاءالله فردا. یک اشکال در مورد این روایت این هست که این روایت این روایت درش حمره ذکر شده، معلوم نیست مراد، البته این روایت بیشتر در بحث ما مورد استناد نیست. این روایت برای بحث اینکه حمره مشرقی ملاک هست از قدیم بهش استدلال شده. از اون علامه در منتهى المطلب جلد 4 صفحه 68 و قبل از ایشون مرحوم ابن ادریس در عجیبت مسائل صفحه 68 و توی متأخرین تو تبیان الصلات آقای بروجردی جلد 3 صفحه 59 نهایت تقریر جلد 1 صفحه 115 اینها ازشون استفاده میشه که روایت رو حمره رو در این روایت بر حمره مشرقیه حمل کردن و روایت رو دال بر لزوم ذهاب حمره مشرقیه در غروب در آغاز لیل درستن. ولی خب اشکالاتی در مورد این روایت از اونم نسبتا قدیمه مطرح شد. یکی از اشکالات اشکال این هست که این روایت عبدالله بن وزان، یک اشکالی هست که این روایت میشه اون رو حمله بر استحباب کرد. این روایت حالا یا تعبیرشون این هست که این روایت اصلا داله بر استحبابه یا روایتش حمله بر استحبابش حمله طبیعی است و حمله راحتی هست. تو استقصال اعتبار جلد 4 صفحه 333 در مورد این روایت داره یدل علی انه علیه السلام اراد الاحتیاط و هو دلیل علی ان اعتبار ذهاب الحمره للاستحباب. این یک تو ذخیره مرحوم سبزواری جلد 1 جلد 2 صفحه 192 جلد 2 صفحه 192 تو ذخیره هم اینجوری داره و حمل هذا الخبر على الاستحباب حمل واضح ولعل في قوله عليه السلام أرى لك أن تنتظر وفي فصل الراوي بين مباراة القرص بإقبال الليل وذهاب الحمرة واختياره عليه السلام أحد الأمرين من غير بيان لعدم المغايرة إشعار بذلك. قال إذا فردا در موردشون صحبت می‌کنم. من امروز فقط می‌خوام یه مقداری کلمات آقایونی که در روایت اشکال کردن رو ذکر بکنم، بحث بعدیش فردا. مرحوم صاحب ریاض در ریاض هم میگه که استدلال بر استحباب داره، استدلالش به ارالک هست، به قید کلمه لک. میگه این که تخصیص زده حکم رو به خصوص مخاطب، این نشانه استحباب هست و الا لعمم و الا لعمم. این رو مرحوم صاحب ریاض مطرح کرده. خب این یک اشکال بحث استحباب. مرحوم صاحب حدائق ایشون میگه روایت هم ممکنه با استحباب باشه هم غیر استحباب باشه، بستگی داره که ایشون ذهاب حمره رو حمره مشرقیه گرفته، ولی گفته که این بستگی داره که مبنای ما در غروب آفتاب استتاره قرصی باشه یا باید محمول بر استحبابه. اگر مبنامون زوال حمره باشه این هرده باید محمول بر وجوب هست. عبارت این هست ولی احتیاط هنا تو حدایف جلده یک صفحه 74 آردسش، ولی احتیاط هنا به توقف علا ذهاب الحمره اندمن قام له الدلیل علا ان الغروب عبارت عن استتار الغرف المعلوم به عدم رؤیته عند المشاهده مع عدم الحائل محمول على الاستحباب، اما اندمن یجعل عبارت الغروب زوال الحمره کما هو المختار اندنا لحمل تلک الاخبار، این اخبار استتار الغرف على التقیه، فهو محمول على الوجوب و کلامه علیه السلام هنا محتمل لکل الامرین. ایشون هم اینجوری عبارت داره. در کشف اللساب جلد 3 صفحه 34 هم احتمال استحباب رو مطرح میکنه و احتمال جوابی الفضل، این ممکنه ناظر به استحباب باشه. حالا بعضیشون که استظهار استحباب کرده بودن بعدی ها چیز کردن. این رو یه عبارتی منو شیخ هم در یه جا نشد مراجعه کنم به خود کلام منو شیخ، من کلمات فقه ها رو دیدم، کلمات اصولیون رو فرصت نکردم ببینم. این روایت یه جایی دیدم از منو شیخ نقل کردم، یستشم ممنه رائحت الاستحباب یستشم مومنه شیخ انصاری در مسائل یستشم مومنه رایت الاستحباب، نشد من مستقیم از خود رسائل نقل کنم، از نقل واسطه دارم نقل میکنم. حالا
تو همین
بابه تو همین عرض همین با امثالی هاست، حالا اونا نگاه میکنم و عرض میکنم. بنابراین یک اشکال در مورد این روایت این هست که این روایت یا ظهور در استحباب داره یا احتمال استحباب درش وجود داره، یا اینکه به قرینه سایر روایات جمع عرفی اقتضا میکنه این روایت رو هم این روایت رو حمله بر استحباب کنیم. همین سه مطلب در مورد هولوش این که این روایت ممکنه حالا یا ذاتاً یا به قرینه سایر روایات محمول بر استحباب بشه. خب نکته دوم این هست که تیم به اعتبار ارالک و امثال اینها ایشون استدلال کرده. نکته دوم در مورد این روایت این هست که این روایت معلوم نیست ناظر به زوال حمره مشرقیه باشه، ممکنه ناظر به استتار خورشید باشه به خاطر عوامل عارضی، که این روایت مربوط به این بحث زوال حمره مشرقیه باشه این روشن نیست. این رو اولین بار تو کشف اللسان چی؟ ببینید ما قبلا عرض کردیم مرحوم آقای سعد چند تا احتمال رو باید در مورد حمره داده بود. یکی از احتمالاتش این بود که مراد از حمره حمره مشرقیه نباشه، حمره ای هست که هنگام نزدیک غروب آفتاب این حمره ایجاد میشه و وجود این حمره منشأی هست که ما شک کنیم که شاید اصلا خورشید مستتر نشده باشد و پشت کوه یا پشت ابر باشه
در همون مشرقه، ولی
نه در مغربه اصلا حمره این حمره حالا هر جورش احتمال داره، هم ممکن در مغرب باشه هم ممکن در مشرق باشه، ولی علی تقدیر غیر از اون حمره مشرقیه معبود هست زمانن هم قبلش هست که احتمال میدیم که اصلا شمس مستتر نشده باشه و اینها. این مطلب اولین بار در کشف اللسان تا اونجوری که من یادداشت کردم کشف اللسان مطرح هست سه صفحه 34 که در این روایت میگه فیه احتمال العبد الصالح لغیر الامام و احتمال جوابی الفضل و ستار شمس به قیم او جبل تو کشف لسان وارد شده. بعد از ایشون در مستند مرحوم نراقی، مستند مرحوم نراقی جلد 4 صفحه 22 اینجوری داره: حمل الحمره فی بعض هذه الروایات علی اشعه الشمس المائله الی الحمره غالبا فی حوالی الغروب المرتفعه علی اعالی الجبال الشرقیه فی مثل مکه و مدینه اللتین هما بلد الاحادیث ممکنه. چی؟ کوههای شرقی، کوههایی که در منطقه شرق هست. میگه زوال عمره مشرقیه ممکنه نباشه، عمره مشرقی محدوده. در هنگام غروب آفتاب در منطقه مشرق بالای کوها گاهی اوقات یک سری به اصطلاح چیزهایی دیده میشه. ببینید تو جایی که صاف باشه خیلی غروب، هنگام غروب آفتابش مشکل نیست. اصلا جایی که کوه هست و امثال اینها غروب آفتابش مشکله. و رنگ خورشید هنگام غروب آفتاب، نور خورشید در رنگ زردی میگرایه و احیانا شبیه قرمز است و امثال اینها. ولی تو دشت اصلا این مشکلات به اون معنا مطرح نیست. اینی که ایشون میگه که خلاصه حمل العمره فی بعض حاضر روایت علا اشعه شمس ممکنن، ممکنتون هم داره، حالا حمل از عمره کسب تعنیف کرده. کما یدل علیه ایزن قولو فی مکاتبت عبدالله ابن وزا و ترتب و تبف و فوق الجبل عمره. اینجوری تو مستند جلد 4 صفحه 142 هم همین مطلب رو آورده. میگه المراد من الهمره فیها یمکن ان تکون الهمره الباقیه من ضوء الشمس علی الاعالی، حالا مشرق دیگه نداره، بل هو ظاهر من قوله ترتفع فوق الجبل. ظاهر این مطلب هم همچین موقعی هست. خب اینم یک اشکال دیگه. حالا بقیه بحثایی که آقایون دارن و همچین بررسی این بحثا و این رو بگذاریم در برای جلسه آینده. سلام محمد بکرد بزن.
این یعنی توی میشه تفصیلی هست که توی مناطقی که تحتی صافه به حمره مثلا استناد داره باشن، تو مناطقی که کوهستانی و ساختمانه بلند داره اون رو به اعالی نسبت میخوام بدن. یعنی اون معیار رو تو چیز خب مشخص آسمون پیداست، اونجایی که آسمون پیداست سطح افق رو به عمره نسبت میدن، زبا به عمره. اونجایی که آسمون پیدا نیست چیزی که جایگزین آسمان هر اعالی هست
جای
آسمان، اون قسمت مشرق پیدا نیست طبیعتا.
نه عمره مشرقی بالاست، هیچ فرقی عمره مشرقیه که پایین نیست که، ارتفاع داره که بعد میرسیم. اصلا بعضی ها بله عمره مشرقی تو آسمونه، پایین که نیست عمره مشرقیه. از کوه بالاتره، بالای کوهه عمره مشرقیه. او زیاد بالای کوه چیزه. اصلا حالا میرسیم مرحومه چیز حاجی رضای همدانی میگه این روایات بحث ارتفاع رو که مطرح کرده مقدمه است بگه حمره مراد حمره مشرقیه است، چون اون حمره‌ای که جاش بالاست اون حمره مشرقیه است. ولی اینایی که این حمره هایی که مثلا هست نه حمره های پایینه. اینه میگه مقدمه است برای اینکه مراد از این حمره حمره مشرقیه گرفته. حالا اینو بحثش میکنیم، حالا این رو انشاءالله فردا در مورد صحبت می‌کنیم. و سلام به همه سلام.